ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 7 اسفند 1401 برابر با 26 فوریه 2023 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما امروز خبرهای زیادی داریم. در این مجله از دلار 59 هزار تومانی برای شما میگیم. گفتم خبر، پیش از هر چیز میریم به سراغ آخرین خبرها با همکارم وحید پوراستاد که اینجا در استودیو با ماست.
متشکرم. نرخ برابری دلار آمریکا در بازار ارز ایران روز یکشنبه به روند افزایشی خود ادامه داد و به مرز 60 هزار تومان رسید. قیمت یورو، پول واحد کشورهای اروپایی، هم از 63 هزار تومان عبور کرد و نرخ برابری پوند بریتانیا هم به بیش از 71800 تومان رسید. جهش چشمگیر نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی در حالی روی می‌دهد که مجلس شورای اسلامی روز شنبه در جلسه غیرعلنی با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل داد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بدون اشاره به نتایج جلسه غیرعلنی تاکید کرد که به جنبندی خوبی در رابطه با بازار ارز رسیدیم. علیرضا بیگی نماینده تبریز هم در گفتگو با رسانه‌ها گفته در جلسه روز شنبه مجلس محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی به صراحت به نمایندگان گفته است که راه حل بهتری برای مدیریت بازار ارز نداریم. شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر ایران در اعتراض به وضعیت نامساعد معیشتی تجمع کردند. بازنشستگان در اهواز مقابل ساختمان سازمان تأمین اجتماعی شعارهایی از جمله رئیسی دروغگو، حاصل وعدات کو، و همچنین سوریه را رها کن فکری به حال ما کن سر دادند. در شوشتر نیز جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به وضع معیشتی خود تجمع برگزار کردند. تجمع مشابهی هم در شهر شوش برگزار شده است. روز یک شنبه همچنین شماری از بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان نیز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. در اردبیل نیز کارگران پروژه‌ای شرکت نسب نیرو که در نیروگاه سبلان شاغلند در اعتراض به عدم پرداخت حقوق موقعی خود اعتصاب و در محوطه کارگاه تجمع کردند. علاوه بر این، گروهی از نانوایان تهران نیز روز یکشنبه در اعتراض به مشکلات معیشتی خود برای دومین بار در هفته های اخیر مقابل ساختمان اتحادیه این سنف تجمع کردند. روند برپایی تجمعات اعتراضی کارگران و بازنشستگان در روزهای اخیر با افزایش چشمگیر تورم بیشتر شده است. وزارت دفاع بریتانیا در تازه ترین ارزیابی اطلاعاتی خود درباره جنگ اوکراین گفت از حدود 10 روز پیش گزارشی که نشان دهد از پهپادهای انتحاری ایران در حملات روسیه استفاده شده خبری منتشر نشده است. این وزارتخانه با بیان موضوع اینگونه ارزیابی کرده که احتمالاً انبارهای تسلیحاتی روسی از پهپادهای ساخت ایران خالی شده است. بنابر برآورد وزارت دفاع بریتانیا، پهپادهای ساخت ایران سابقه خوبی در منهدم کردن اهداف تعیین شده در اوکراین نداشتند و روسیه احتمالاً از آنها برای منحرف کردن تمرکز پدافند هوایی اوکراین استفاده می‌کرده. گزارش وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید با تمام شدن پهپادهای ایرانی، روسیه احتمالاً به دنبال تأمین مجدد پهپاد خواهد بود. و خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از رادیو دولتی ایتالیا اعلام کرد بر اثر غرق شدن یک کشتی حامل مهاجران در آب‌های جنوبی ایتالیا حدود 30 سرنشین آن جان خود را از دست دادند. خبرگزاری‌های ایتالیایی روز یکشنبه گزارش دادند که نیروهای امدادی موفق شدند 27 جسد را در سواحل جنوبی ایتالیا پیدا کنند. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. نسرین
سپاسگزارم از تو وحید پوراستاد بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما حالا نگاهی داشته باشیم به آنچه که در مجله نیمروزی میشنوید. دلار آمریکا در ایران از مرز 59,000 تومان هم گذشت. رئیس CIA گفته ایران هنوز به اثرگیری برنامه تولید سلاح هسته‌ای تصمیمی نگرفته. و گفتگوی ویژه‌ای داریم با محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار. برای شنیدن اینها همراه مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. همطور که گفتم قیمت دلار صبح امروز از مرز 59,000 تومان هم گذشت. نرخ دلار از نیمه بهمن ماه با شتاب رشد بیشتر و پیاپی مواجه شده و طی این مدت کوتاه نرخ دلار نسبت به ریال ایران بیش از 30% رشد داشته. نرخ دلار از ابتدای سال جاری خورشیدی نسبت به ریال ایران 118% دیگه جهش داشته که به عبارتی ارزش ریال نسبت به ارزهای معتبر خارجی کمتر از نصف شده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی از فرانسه که با هم میشنویم.
ارز ملی هر کشوری آینه توان اقتصادی آن کشور و تقاضای مردم و سرمایه گذاری ها برای ارز ملی است. چون اقتصاد نظام بلایی فرو پاشیده است و کسی نمیخواهد ریال نگه دارد، برای اینکه نه به درد سرمایه گذاری میخوره، نه میتواند ارزش قدرت خرید و حفظ بکنه، مردم سعی میکنند دلاری بخرند، ارز خارجی بخرند که قدرت خریدشون رو حفظ میکنه و از بین میره. این است که مرتب تقاضا برای دلار افزایش پیدا میکنه. هرگاه برای هر کالایی، ارز هم همچون هر کالایی، تقاضا براش بالا بره و عرضه براش کم باشه، بهاش افزایش پیدا میکنه و این بهای دلار هم به همین ترتیب افزایش پیدا
میکنه. اساسا افزایش قیمت دلار بر زندگی روزمره مردم و معیشتشون چه تأثیری داره؟
گرانی و فقر. وقتی که دلار افزایش پیدا بکند، واردات گرانتر می شود و از اونجایی که بسیاری از مایحتاج مردم مثل خوراک وارد می شود یا دست کم مواد اولیه آن وارد می شود، خب آخرش گرانتر به دست مردم می رسد. چون دولت بی پول شده از یارانم نمی تونه بده، پس این گرانی بر عهده خود مردمه. اون کالاهایی هم که وارداتی نیست، کسب و کار مجبورن که کالاهاشون رو گرانتر بکنن که بتونن کالاهای وارداتی گرانتر رو از پسش بر بیان. در نتیجه به سرعت همه چی گرانتر خواهد شد. تورم الان بالای 40% و چون قدرت خرید مردم افزایش پیدا نمی‌کنه، خودتون حساب کنید، هزینه مردم میره بالا، درآمد مردم اگر هم بالا برود هرگز به اندازه هزینه ها بالاتر نمی‌رود، پس مردم فقیرتر میشن. این پیامد مستقیم گران شدن دلار.
گفته شده این روزها که آمریکا داره فشار میاره به کشورهای عراق و کره جنوبی که پولهای بلوکه شده ایران رو بهشون برگردونن. اگر این اتفاق بیفته، اگر این شایعه درست باشه، آیا ممکنه که این اتفاق جلوی افزایش قیمت دلار رو بگیره؟
در میان مدت و در بلند مدت نه. ببینید، اگر بلافاصله یک آدمی دلار در اقتصاد ایران بیاد و دولت و بانک مرکزی بخوان جست بگیرن و بخش از این دلار رو وارد بازار بکنن، خب یه مقداری عرضه بیشتر میشه برای پاسخگویی به تقاضا، یه مقداری از افزایش بهای دلار گرفته میشه. اما ما دو روند داریم، یک روند کوتاه مدت روزانه تقریبا داریم، یک روند بلند مدت داریم. روند کوتاه مدت افزایش دلار و ریال ممکنه یه ذره بیاد پایین، الان که میره که مرز 60,000 تومان رو در نبرده، ممکنه بین مثلا 50 تا همین رقمی که الان هست نوسان کنه، کم و زیاد بشه. اما چون اقتصاد فرو پاشیده است، چون اقتصاد ولایی در دنیا تنهاست، مورد تحریم، داد و ستد با جهان نداره، کسی این اقتصاد و ریال ملی رو نمیخواد، باز هم در بلند مدت همون تورم افزایش پیدا میکنه. به یک روایت به باور من، تا نظام ولایی هست و تا اقتصاد این هست، سقفی برای افزایش دلار در برابر ریال نمیتوان متصور شد.
در رابطه با افزایش قیمت دلار، دولت داره فقط وعده میده و یا پول چاپ میکنه. آیا تمهیداتی وجود داره که بشه جلوی روند افزایش قیمت دلار رو گرفت؟
در چارچوب نظام ولایی نه. ببینید، تا مادامی که نظام ولایی از نیروهای به عنوان نیروهای مقاومت دفاع میکنه که جهان اینها رو تروریست، مادامی که جمهوری اسلامی تنش افروزی با جهان داره، مثلا صحبت از این میکنن که ما موشکایی داریم که میتونه ناوگان‌ها رو بزنه، مادامی که در مورد پرونده هسته‌ای و بسیاری از پرونده های دیگه به توافق با جهان نمیرسن و جهان حتی امروز به گونه‌ای نگفته پشتیبانی از خیزش ملی میکنه، یعنی آینده‌ای برای اقتصاد ایران در چارچوب جمهوری اسلامی متصور نیست. در نتیجه به باور من، مادامی که جمهوری اسلامی هست، نخیر، این برابری دلار و ریال به نفع دلار تمام میشه. مرگ بر آمریکا، زنده باد دلار. این سرنوشت اقتصاد و سیاست در ایران.
نرخ دلار نسبت به ریال 30% رشد داشته تا امروز، حالا روزهای دیگه ممکنه بیشتر هم بشه و انتقادها هم نسبت به دولت زیاده و ما تغییری هم در عملکرد دولت نمیبینیم برای اینکه بتونه جلوی این افزایش قیمت دلار رو بگیره. دولتی ها میگن که عوامل رو همه رو میندازن به دوش عوامل خارجی، رسانه های خارجی، همطور که همیشه این کار رو کردن و فشار روی مردم خیلی زیاده. حالا مردم برای اینکه پولشون سقوط نکنه باید چیکار کنن؟ ما دیدیم پیش از این که پولاشون رو رفتن از بانک درآوردن و حالا باید چیکار بکنن با این شرایط؟
فکر میکنم مردم خودشون فهمیدن، ریال رو از دست میدن، دلار رو تهیه میکنن. باید، اگر من در ایران بودم، البته این مشورت فقط برای خودم نه کسی دیگری، سعی میکردم ریال خودمو که داره میسوزه، فکر کنید یک کاغذی دستتونه و گوشش شروع کرده به سوختن، این همینطوری میاد تا پایین، حالا تا کی خاموشش کنید ببینید چقدر از اون کاغذ از دستتون رفته. اینو باید تبدیل بکنن به کالاهای سرمایه‌ای یا کالاهایی که از بین نمیره، تاریخ مصرفش در کوتاه مدت نیست و زمانی که بقیه هزینه‌ها بالاتر میره قیمت اینام افزایش پیدا کرده باشه و اینا اونا رو بتونن بفروشن.
گفتگوی شنیدید با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی از فرانسه. اما رئیس سازمان اطلاعات مرکزی ایران CIA ضمن ابراز نگرانی از گزارش‌ها درباره افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفته که با این حال واشنگتن شاهدی دال بر اینکه جمهوری اسلامی تصمیم به سرگیری برنامه‌های خودش برای تولید سلاح هسته‌ای گرفته باشه در دست نداره. در همین زمینه با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین‌الملل، گفتگو کردم و از او پرسیدم اعلام چنین موضعی توسط مدیر سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده به چه معناست و چه اهمیتی داره؟
آقای برنز به خاطر جایگاهی که دارن و به خاطر اطلاعات طبقه بندی شده‌ای که در دسترسشون هست، صحبت‌هایی که می‌کنن اولا مشروعیت میده به تصمیم‌هایی که کاخ سفید و دموکرات‌ها اساساً بخوان در قبال جمهوری اسلامی بگیرن، راه رو برای اونها هموار میتونه بکنه و در این حال این صحبت‌ها، این به شکل مکتوب و گزارش شده، قابل استناد خواهند بود در کمیسیون‌های مختلف مرتبط، از جمله در کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون دفاعی، امنیت خارجی و همچنین در کمیسیون روابط خارجی در سنا و کنگره آمریکا، که به نوعی بتونه سناتورها رو قانع کنه و بعضاً بتونه جلوگیری کنه از رأیی که ممکنه در وسط کنگره داده بشه، به ثمر برسه علیه جمهوری اسلامی، که به نوعی بتونه در تعارض باشه با اون سیاست کلی که حزب دموکرات و کاخ سفید در حال حاضر، به معنی که دولت آقای بایدن میتونه اونو دنبال کنه.
آیا سازمان‌های اطلاعاتی غربی حقیقتاً چنین اشراف اطلاعاتی نسبت به جمهوری اسلامی دارن و چطور، چگونه؟
ببینید، ما باید یه مقدار برگردیم به عقب. سیستم ها و سازمان های اطلاعاتی که در جمهوری اسلامی وجود دارند اساسا نشأت گرفتن از ترکیبی میان چند سیستم و چند مدل سازمان های اطلاعاتی مختلف، به این دلیل که تا سال 1357 میشه گفت که اساسا سیستم های اطلاعاتی و امنیتی کشور استوار بودند بر اصولی که اینها یاد می گرفتن از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و همچنین همکاری های اطلاعاتی که با سایر کشورهای متحد در خاورمیانه از جمله اسرائیل وجود داشته. بعد از انقلاب طبیعتاً این روند تغییر کرده. افرادی بودند که از پیش از انقلاب باقی مونده باشن در ساختارهای اطلاعاتی که پس از جمهوری اسلامی هم ایجاد شده، چون اساساً در هر روند تغییر سیاسی چنین اتفاقی میفته. در این حال اومدن یک سری اصول، یک سری تکنیک ها، یک سری تکنولوژی هایی که از اتحاد جماهیر شوروی، از اون سیستم های اطلاعاتی گرفتن و آموزش دیدن رو اضافه کردن به این سیستم، به علاوه این که یک تجربه پارتیزانی افرادی که پیش از انقلاب در جنگ های چریکی هم شرکت داشتن اضافه میشه به این سیستم. این ملغمه‌ای که به دست میاد با گذر زمان به دلیل عدم آگاهی و عدم مدیریت صحیح اومده تبدیل شده به چندین سازمان موازی در نهادها و سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی. اساساً ما دو بخش رو باید همیشه رعایت کنیم که اینها باید از هم کاملاً مستقل باشه: بحث اطلاعات و ضد اطلاعات. برای مثال شما وقتی که به ایالات متحده نگاه میکنید میبینید که در کنار سازمان اطلاعات مرکزی که همون CIA هست، سازمان نهاد مستقلی هم وجود داره، یک نهاد فدرال به اسم FBI که وظیفه ضد اطلاعات و ضد جاسوسی رو بر عهده داره. این در این حاله که در جمهوری اسلامی طی این 43 سال اومدن سازمان‌های اطلاعاتی موازی ایجاد کردن، از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه. و در نتیجه این موازی کاری و عدم وجود یک سازمان ضد اطلاعاتی توسعه یافته، نشت اطلاعات به تبع احتمالش بسیار بالاتر خواهد رفت، چرا که رقابتی که بین چند نهاد موازی ایجاد میشه سبب میشه که اطلاعات از دست بره، سبب میشه که نفوذ امنیتی رخ بده، سبب میشه که سازمانهای اطلاعاتی اشراف بیشتری نسبت به آنچه که در کشور میگذره پیدا کنن، و در نهایت باعث میشه که این رقابت باعث شه که اونها برای بقای خودشون دست به هر بی احتیاطی بزنن تا بتونن نتایج بهتری رو برای اون سیستمی که حالا
بله،
به نوعی از اون ارتزاق می کنند به ارمغان بیارن.
گفتگوی شنیدید با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل از ایتالیا. اما به گزارش ایسنا، الناز رکابی ورزشکار رشته سنگ نوردی ایران که قصد سفر به انگلیس رو برای شرکت در دوره آموزشی مربیان کمیته بین‌المللی المپیک رو داشته، ویزای این کشور رو دریافت نکرده و انگلستان برای او ویزا صادر نکرده. رئیس فدراسیون کوهنوردی هم میگه که صادر نشدن ویزای انگلستان برای الناز رکابی ربطی به فدراسیون کوهنوردی نداره. الناز رکابی سنگ نوردی بود که در مسابقه حجاب خودش رو برداشت. با این خبر میریم سری میزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیر محمودی که از صعود بسکتبال ایران به جام جهانی و حضور علی دایی در مراسم برترین های فیفا برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به بخش اول خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با بسکتبال شروع کنیم. تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین دیدار از پنجره ششم و پایانی انتخابی جام جهانی مقابل چین شکست خورد، اما با توجه به پیروزی استرالیا مقابل قزاقستان تیم ملی ایران به جام جهانی صعود کرد. شاگردان سعید ارمغانی بامداد امروز مقابل چین قرار گرفتن و با ارائه یک بازی ضعیف 86-74 مقابل این تیم شکست خوردند. این چهارمین حضور متوالی بسکتبال ایران در جام جهانی است. مسابقاتی که از 3 شهریور 1402 به میزبانی مشترک سه کشور ژاپن، فیلیپین و اندونزی برگزار میشه. اما رسانه‌های داخل ایران از پایان ممنوع الخروجی علی دایی و حضور اسطوره فوتبال ایران در مراسم برترین‌های سال فوتبال جهان موسوم به جایزه دبست خبر دادند. مراسم برترین‌های سال فیفا دوشنبه 8 اسفند ماه در پاریس برگزار میشه و دایی که بیشتر از سوی نهادهای امنیتی ممنوع الخروج شده بود، بامداد امروز به همراه همسرش به فرانسه سفر کرد تا در مراسم انتخاب برترین‌ها شرکت کنه. دایی تنها ایرانی حاضر در این مراسم هست و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم که به این مراسم دعوت شده بود به دلیل همزمانی با جلسه هیئت رئیسه فدراسیون در این مراسم غایب خواهد بود. سری بزنیم به فوتبال اروپا. لیگ برتر فوتبال انگلستان با پیروزی آرسنال و منچستر سیتی و تساوی لیورپول مقابل حریفان پیگیری شد. آرسنال صدرنشین به مسافه لستر سیتی رفت و 1-0 برنده شد. تکل این بازی رو گابریل مارتینلی دقیقه اول نیمه دوم برای توپچی‌های لندن به ثمر رسوند. در دیگر دیدار منچستر سیتی 4-1 بورنموث رو شکست داد. آلوارز، ارلینگ هالند، فیل فودن و کریس میفام گل به خودی برای آبی‌های شهر منچستر گل زنی کردند. پپ گواردیولا میگه خوشحاله که تیمش روحیه خوبی داره.
این خیلی مهمه که به روند برد برگشتیم. تمرینات ما فوق‌العاده است. بچه‌ها روحیه خوبی دارن. فشردگی بازی‌ها زیاده، ولی ما تمام سعیمون رو می‌کنیم واسه قهرمانی هم می‌جنگیم. اصلا شکی وجود نداره.
لیورپول هم که بعد از شکست سنگین 5-2 مقابل رئال پا به این بازی گذاشته بود، باز هم از موقعیت‌ها استفاده نکرد و به تساوی بدون گل برابر کریستال پالاس رضایت داد. اما امروز هم چلسی و تاتنهام به مسافه هم میرن. در فوتبال انگلستان بمونیم. امروز فینال AFL کاپ انگلستان در ورزشگاه ومبلی لندن بین دو تیم منچستر یونایتد و نیوکاسل برگزار میشه. شیاطین سرخ که غیر از این جام برای FA کاپ، لیگ برتر و لیگ اروپا هم تراش میکنن، از سال 2016-2017 که تحت هدایت جوزه مورینیو برنده EFL کاپ و لیگ اروپا شدن، دستشون از جام کوتاه بوده. در طرف دیگه نیوکاسل که در فینال FA کاپ سال 1999 مقابل یونایتدی ها بازنده بود، امیدواره اولین جام مهمش رو بعد از حدود 54 سال کسب کنه. و خبری برای علاقه‌مندان به ژیمناستیک. مهدی احمد کوهنی در رقابت‌های جام جهانی ژیمناستیک مدال نقره گرفت. احمد کوهنی موفق شد با کسب امتیاز 14.766 در جایگاه دوم رشته دار حلقه قرار بگیره و مدال نقره جام جهانی رو که در آلمان در حال برگزاری هست به دست بیاره. اما مهدی الفتی، دیگر نماینده ژیمناستیک ایران، هم فردا در فینال پرش خرک مسابقه میده. بریم به تنیس. دنیل مدودوف با غلبه بر اندی ماری قهرمان مسابقات آزاد قطر شد. در فینال این رقابت‌ها دو مرد شماره یک پیشین جهان روبروی هم قرار گرفتند که تنیسور روس و قهرمان گرند اسلم آمریکا در سال 2021 در دو ست و با نتایج مشابه 6-4 برنده شد. این دومین قهرمانی مدودوف در کمتر از یک هفته بود. او در مسابقات روتردام هم جام قهرمانی رو بالای سر برده بود. به این ترتیب دست تنیسور بریتانیایی همچنان از جام کوتاه موند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خبرهای ورزشی رو از سعید پیر محمودی شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما هستیم، اما حالا نوبت میرسه به گفتگوی ویژه‌ای که بابک غفوری آذر با محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار داشته که با هم میشنویم.
اعدام‌های سال 1360.
دهه 60 فاجعه بوده دیگه، یعنی نباید که جامعه میذاشت این اتفاقات بیفته.
حساسیت جامعه به مرگ و حکم اعدام اینقدر تلخ نبود.
فقط میتونم بگم تحقیر تا حد مرگ، یعنی اون آدم ها رو از وجود خودشون تهی کردن.
گسترده ترین خشونت حکومتی در پرخشونت ترین سال پس از انقلاب سال 1357.
در اون آبان و آذر و دی صدای تیرباران ها رو چون پشت بند 4240 موقع میگفتن انجام میگرفت میشیدیم.
یعنی درست مثل یک سریدوزی توی یک کارگاه خیاطی اینها همینجوری شکنجه، بعد کفخاست، بعد حکم اعدام، بلافاصله می‌بردن اعدام می‌کردن.
مجموعه گفتگوهای ویژه رادیو فردا درباره اعدام‌های سال 1360. محسن سازگارا فعال سیاسی و از مخالفان فعلی حکومت جمهوری اسلامی است. او سال 1360 معاون سیاسی بهزاد نبوی، وزیر مشاور در امور اجرایی در کابینه محمد علی رجایی و میر حسین موسوی بود. او در این گفتگو روایتی از نقش دولت‌های جمهوری اسلامی در اعدام‌های سال 1360 ارائه می‌دهد.
من خاطراتی از اون دوره یادم هست طبیعتاً خب از دریچه چشم منه، خب همیشه همین مشکل هست، بعد چشمای دیگرانم کنارش بذاری تا تصویر کامل در بیاد. من اون موقع در نخست وزیری بودم و دولت آقای رجایی بود، چندین کار داشتیم، یک کارمون احزاب و گروه ها بود، یکی از ادارات کل چهارگانه که تو اون معاونت تعریف شده بود. اونجا اومدیم گفتیم که خب وضعیت الان وضعیت که الان درش قرار داریم خب یه وضعیت آشفته به هم ریخته ای، نه قانونی نه چیزی، ده ها گروه مسلح ریز و درشت تو مملکت هستن، درگیری این طرف اون طرف هست، ما باید یه وضع مطلوبی رو تعریف کنیم و برنامه ریزی کنیم از این وضع آ بریم به اون وضع ب. اون وضع مطلوب رو گفتیم اینطور باشه که سازمان های احزابی که دارن فعالیت میکنن رو آزادی هاشون رو تضمین کنیم مادامی که فعالیت سیاسی میکنن، که احزابی که اسلامی هن و عمدتاً با دولت هستن، همراه بودن، وزیر داشتن تو کابینه آقای رجایی، چه اونهایی که به صورت طیف اسلامیان ولی اپوزیسیون دولت هستن مثل نهضت آزادی و روزگار یا امت غیر و غیر و دسته سوم اونهایی که اساسا تو طیف مسلمان ها نیستن مثل حزب توده ایران یا فدایی اکثریت کمونیست بودن اضافه شدن، ولی آزادی اونا رو هم باید تضمین کنیم. دسته چهارم اونایی میشن که اسلحه دست و به این نه که اسلحه دستشون رو باید بگیم که خب نمیشه با اسلحه وارد سیاست شد، بهتر است اسلحه رو در واقع در دعوت کنیم تحویل بدن، در عوض ما تضمین کنیم که آزادیشون برقرار. میدونستیم که این به این که دولت بگه و اینا کسی گوش نمیکنه، اونجوری نبود اون مقطع، خود خمینی هم میگفت کسی گوش نمیکرد، باید هماهنگی بشه، همه موافق باشن سر این. شد که جلساتی تشکیل شد در سطح خیلی بالا، هفته یک بار دفتر آقای بهشتی رئیس قوه قضاییه که آقای اردبیلی دادستان کل کشور، آقای قدوسی دادستان انقلاب، کل انقلاب، معاونش آقای اصغر حجازی که آخوند بود ولی اون روزا عمامه و اینا نداشت، لباده بلند میپوشید، الان رئیس اطلاعات آقای خامنه‌ایه، از سمت دولت آقای رجایی نخست وزیر، آقای نووی وزیر مشاور، آقای مهدوی کنی وزیر کشور، بنده شرکت میکردیم. اون موقع وزارت اطلاعات و اینا نبود، معاون اطلاعاتی آقای رجایی خسرو قنبری تهرانی و اطلاعات سپاه هم مسئولش محسن رضایی بود یا خودش و معاونش رضا سیف‌اللهی، یک همچین جمعی دور هم میشستیم بحث میکردیم هماهنگی بکنیم که چطوری تضمین کنیم و این مطلوب رو چجوری بهش برسیم. حاصل اون بحثا این شد که خب یه بیانیه‌ای که معروف شد به بیانیه آخر سر قرار شد که به نام دادستانی انقلاب منتشر شد، بیانیه ده ماده دادستانی انقلاب تدوین شد، همین مطالبی که عرض کردم اون تو بند به بند اومده بود، حالا جزئیاتش یادم نیست. در همین بحثا این چیزا با خود آقای بهشتی اذعان داشت که لاجوردی حرفشو گوش نمی‌کنه. ما در نخست وزیری دادستان انقلاب مرکز صدا کردیم، درخواست کردیم، آقای لاجوردی دو بار بالاخره قدم رنجه کرد، بلند شد اومد نخست وزیری، ولی در هر دو بار کارش با ماها، یعنی من، آقای خسرو تهرانی و آقای نووی، به دعوا رسید و گفت شماها نمی‌فهمین، شماها دارین سازشکارین، به خصوص منو خطاب کردن، چون پیشینم عضو نهضت آزادی ایران بود، لیبرالین، اون موقع لیبرال فوش بود و اینا تو بن دندون اسلحه دارن، خلاصه میخوایم بدین دست، او میگفت منافقین، میخوایم بدین دست مجاهدین خلق و ما باید بزنیم اینا رو قلقم کنیم از این حرف، و زیر بار نرفت، یعنی حتی به اون جلسات هم دعوت شد نیامد. علی‌ای حال با همه این اوصاف اون بیانیه منتشر و خب اسلحه‌شون رو مثلا فدایی‌های اکثریت تحویل دادن، حالا نمیدونم همه اسلحه‌شون تحویل دادن ولی واقعا آوردن تحویل دولت دادن، و میتینگ اول ماه می رو هم، روز کارگر رو هم دولت تضمین کرد، برگزار کردن حزب توده ایران با فدایی‌ها، حالا نمیدونم اونجا یا جای دیگه، تلویزیون شب پخش کرد، بعد دعوت شد که آقا به جای اینکه دعوا بشه بیایید، اختلافی هم هست، وقت تلویزیون رو بذاریم مناظره انجام بشه، که اون مناظره های ایدئولوژیک و سیاسی و اینا شکل گرفت. اما من اون مقطع یک طرف آقای لاجوردی زیر بار این نقشه راه نرفت، یک طرف سازمان مجاهدین خلق هم زیر بار این نرفت و یک صورت جلسه جعلی هم درست کردن که انگار ما تو اون جلسات نشستیم دور هم گفتیم که ما میخوایم کلک بزنیم اینا بیان و اسلحهشون بدن بعد همه رو بگیریم بزنیم بکشیم. اینو دادن روزنامه کاربال فدایی اقلیت هم منتشر کرد، در واقع کلا سر فدایی اقلیت هم گذاشتن مجاهدین خلق که این توطئه است. شروع هم کردن صحبت که این توطئه است و اینها میخوان که خلاصه خلع سلاح مجاهدین مثل خلع سلاح مجاهدین صدر مشروط است و ما زیر بار نمیریم. بعد چون بحث مناظره داغ بود که آقا خیلی خب هر حرفی داریم بیاریم تو تلویزیون بزنیم، از زیر بار این هم شونه خالی کردن و رفتن آقای میرسلیم معاون وزارت کشور بود، او رو به نظرم خرش کردن که اون اعلام کرد من مناظره میذارم. گفتن ما میریم تو مناظره آقای میرسلیم شرکت میکنم. نه اون